بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 50، استاد فاضل، 9/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حجیت ظواهر کتاب بود. بعد از آنی که موضوع بحث روشن شد، یک دلیل روز گذشته بر حجیت ظواهر کتاب اقامه شد، ادله دیگری هم در این باب وجود دارد. یک دلیل این است که ما می‌دانیم که این قرآن تنها معجزه ایست که از رسول گرامی اسلام باقی مانده و تا روز قیامت این معجزه باقی خواهد بود. در حقیقت همان طوری که دین اسلام یک دین ابدی و دین و بعد از اسلام دیگر دین و مذهبی نخواهد بود، معجزه این دین و اساس اثبات رسالت را مربوط به این دین، اون هم یک امر ابدی است، اون هم امر همیشگی است. یعنی قرآن نه تنها در عصر نبی اکرم عنوان اعجاز داشته و نه تنها در زمانهای متأخر به عنوان معجزه در کار بوده، بلکه اعجاز قرآن اعجاز همیشگی است و الان هم قرآن به عنوان یک معجزه مطرحه. یعنی الان هم اگر کسی بخواهد در دین اسلام خدای نکرده تشکیکی بکنه، ما با سلاح قرآن و با اعجاز قرآن در مقابل او واقع می شویم. پس این معنا جای تردید نیست که تنها معجزه باقیه و معجزه خالده رسول گرامی اسلام الی یوم القیامه همین قرآن مجیده. این خب هر مسلمانی این معنا رو معتقده. اون وقت وقتی که ما به معنی اعجاز برخورد میکنیم، معجزه چیست و چه خصوصیاتی در معجزه اعتبار دارد و چه جهاتی دخالت در تحقق حقیقت معجزه داره، یعنی اگر چیزی بخواهد عنوان اعجاز پیدا بکند، عنوان معجزه برش صادق باشد، این باید جهاتی درش باشه که روی آنچه که تحقیق شده 7 خصوصیت و 7 جهت در تحقق عنوان اعجاز معتبره. یکی از اون خصوصیات 7 گانه که تقریبا تناسبش از خصوصیات دیگرم با عنوان معجزه بیشتره این است که در مقام تحدی باشه اون آورنده معجزه، یعنی آورنده معجزه این حرف رو بزنه بگوید دلیل من بر صدق ادعای من این امر خارق العاده است که من ارائه می کنم و اگر شما می توانید بسم الله این گوی و این میدان مانند این امر خارق العاده بیاورید. این معنا که نتیجش این است که اولا مردم یعنی اونهایی که زیر بار نمی روند تحریک میشن به این که این مسئله رو پیگیری کنند و پیجویی کنند و خودشون رو آماده کنند به خیال خودشون برای آوردن مانند این امر خارق العاده، و از طرف دیگر حجت بر اونها تمامه، یعنی اونها نمیتونن بگن که شما که از ما نخواستی که ما مثل این معجزه رو بیاوریم، اگر از ما طلب میکردی چه بسا ما میرفتیم و مثل این امری که به عقیده تو عنوان معجزه داره می آوردیم. بالاخره در تحقق حقیقت معجزه تحدی با حتی تحدی اعتبار داره که معنای تحدی این است که میگوید شماها قدرت ندارید مثل این رو بیارید و اگر قدرت دارید بیایید این گوی و این میدان. این معنا در حقیقت معجزه دخالت داره و البته دخالتش روی ادله و براهین است که در مسئله معجزه و خصوصیات معتبر در اعجاز مطرحه. اون وقت میبینی این معنا در قرآن رعایت شده، قرآنی که معجزه خالد است نمیتونه خالی از این خصوصیت باشه، نمیتونه این امر مهم معتبر در اعجاز رو رعایت نکنه. لذا قرآن در مواردی در مقام تحدی برآمده، منتها تحدی رو از بالا گرفته هی پایین آورده پایین آورده تا به یک سوره رسونده. اول روی مجموع قرآن تحدی کرده، فرموده قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. نه تنها انس و انسان ها، نه تنها جن، هر دوی اینها هم اگر با هم معاضدت کنند و با هم مجتمع بشوند بر این که یک کتابی مانند این قرآن بیاورند، نمیتوانند بیاورند. یعنی این دعوت، در حقیقت دعوت میکنه که اگر میتوانید بیاورید. وقتی شما به رفیقتون میگید تو قدرت نداری مثلا فلان ورزش رو انجام بدی، این معناش اینه که شما از او میخواهید که اگر میتونی بسم الله نشون بده ببینیم این ورزشو تو میتونی انجام بدی یا نمیتوانی. قرآن هم به این بیان میفرماید. یا عرض میشود که باز در یک آیه دیگری هم در رابطه با مجموع قرآن تحدی شده. بعد یه قدری که انه قرآن تخفیف داده، فرموده که نه، لازم نیست که شما مانند همه قرآن رو 10 سوره مثل سور قرآنیه بیاورید، ما دست از ادعامون بر می‌داریم. ما در مقام تحدی اکتفا می‌کنیم به این که شما 10 سوره از سور قرآنیه رو بیارید. باز قرآن تخفیف میده، می‌فرماید ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لازم نیست که همه قرآن رو بیاورید، لازم نیست که 10 سوره از سور قرآنیه بیاورید، یه دونه سوره، اونم یه دونه سوره. نه معناش این است که یک سوره مانند بقره یا مانند آل عمران. اونی که سوره برش صدق می کند، فرض کنید حتی سوره انا اعتینا کالکوثر که سوره‌ای به این مختصری و کوتاهی ما در قرآن نداریم، می فرماید فأتوا بسورة. حالا در یک آیه ای داره من مثلهی، در یک آیه دارد مثلهی. فأتوا بسورة مثل القرآن یا فأتوا بسورة من مثل النبی الاکرم الذی کان امیاً غیر عالم و متعلم. خب قرآن این تحدی ها رو کرده و در آخر به یک دونه سوره که حتی یک دونه سوره انطباق بر سوره انا اعطینا کالکوثر میکنه، بر او هم منطبقه. یعنی میگه نمیتوانید، کما این که نتوانستند. و دیدیم یک افرادی که در مقام معارضه با قرآن برخواستند و حتی نشستند و ساعتها و افراد زیادی فکر کردند که سوره ای رو مثل سوره فاتحه به عقیده خودشون آوردند، سوره ای مثل سوره کوثر آوردن که هر انسان عارف به لغت عربی ولو اینکه خیلی مقام علمیش هم بالا نباشه اینها رو با هم مقایسه کنه، جز استهزا و تمسخر در مقابل اونها چیز دیگری نباید نشان بدهد. خب پس نتیجه اینطور شد که قرآن دعوت کرده مخالفین خودش رو و خواسته از مخالفین خودش که شما بیایید و مثل قرآن بیاورید. حالا اینجا ما میخواییم استفاده کنیم، آیا مخالفین قرآن از این قرآن چیزی میفهمیدند یا نمیفهمیدند؟ آیا قرآن به عنوان یک کتاب لغز و کتاب معما مطرح بود و به مخالفین خودش گفت شما مانند این کتاب یا 10 سوره مثل این کتاب یا 1 سوره مثل این کتاب بیارید؟ یعنی قرآن میخواست بگوید من یک کتاب لغز هستم، یک کتابی هستم که از دائره فهم مردم بالاترم و مردم از من هیچی استفاده نمی کنند. در این حیثی که چیزی استفاده نمی کنند شما یک کتابی مثل قرآن بیارید. خب اگر این قرآن این حرف رو میخواست بزنه، خب مخالفین قرآن میگفتن که ما نمیدونیم که مثل این قرآن چیه، این قرآن ما چیزی ازش درک نمی کنیم، مطلبی رو ما از این قرآن استفاده نمی کنیم، مقصود مثلا خدا رو به عقیده رسول اکرم ما از این قرآن درک نمی کنیم، چجوری ما یک کتابی مثل قرآن بیاریم در حالی که این قرآن اصلا قابل درک نیست و قابل فهم نیست؟ آیا این بود معنای تحدی به قرآن؟ این بود دعوت کردن مردم که لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، که اگر از انس و جن سوال بکنیم بگن ما که نمیفهمیم این قرآن چیه تا بریم مماثلش رو بیاوریم؟ آیا اینه؟ یا این که نه، قرآن میخواد بگوید این یک کتاب روشنیه، این اقراض و مقاصد و نظرات خداوند در این قرآن مشخصه و شما با مراجعه به این قرآن میتونید به مقاصد عالیه این قرآن پی ببرید، میتونید نظرات قرآن رو درک بکنید و چون میتوانید و این کتابم مثل کتابهای دیگره از نظر فهم معانی و درک مقاصد، لذا به شما میگیم برید مثلشو بیارید. و الا چه معنا داره فرض کنید یک کسی بیاد یک کتابی بنویسه فرضاً به یه لغت جعلی، یعنی غیر از لغت عربی و فارسی و لغات موجوده در جهان، بشینه پیش خودش لغت جعل بکنه، بعدم بیاد دعوت به تحدی بکنه یه لغتی که در عالم هیچ کسی اصلا نفهمیده که این لغت یعنی چه و این الفاظ چه معانی داره. این که معجزه نیست، این که تحدی نیست. معنای تحدی و اعجاز این است که هذا الکتاب مع کونه به مرعا و مسمع منکم، مع کونه عباراتی داره که شما را به مقاصدش هدایت میکنه، و شما مقاصد این قرآن رو درک می کنید، معنای الحمدلله رب العالمین رو می فهمید، معنای الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین رو می فهمید و تا آخر این سوره معناش براتون روشنه، معذالک به شما میگیم یک سوره مثل سوره فاتحه الکتاب بیاورید. و اونهایی هم که در مقام برآمدن و به خیال خودشون معارضه با قرآن رو عرض میشود آوردن، اونام همین معنا رو استفاده کردن، اونام فهمیدن که معنای تحدی به قرآن این است که مثل همین سوره فاتحه یک سوره دیگری آورده بشود. اونام از قرآن عنوان لغز و عنوان معم و هیچ مسئله اعجاز و تحدی را در رابطه با لغز بودن قرآن تو ذهنشون نیامده. پس خود همین معنا که القرآن معجزتون خالدتون باقیتون الی یوم القیامه و فی المعجزه معتبر است که مسئله تحدی وجود داشته باشه و تحدی هم در قرآن وجود داره، نفس همین معنا ما رو هدایت میکنه که این قرآن ظواهرش حجته، همون طوری که ظواهر سایر کتابهایی که در اختیار بشر قرار داده شده از خود بشر، همون طوری که اونها حجیت داره اینم حجیت داره. و البته عرض کردم حالا این منافات نداره که بعضی از امتیازاتی در قرآن وجود داشته باشه که در کتب دیگر وجود نداره. یکیش مثل خود معجزه بودن، معجزه بودن از خصایص قرآنه. دیگه کتاب سعدی و کتاب حافظ نمیتونه عنوان اعجاز داشته باشه، خودشونم به عنوان معجزه نیاوردن، تحدی به کتابهاشون هم نکردن. و اگر چه بسا تحدی میشد، ما افرادی پیدا می کردیم که بهتر و بالاتر از اون کتاب ها در اختیار ما می گذاشتن. پس نفس معجزه بودن قرآن با توجه به تحدی ما رو ارشاد می کند به این که این یک کتابی است که در اختیار هر کسی واقع بشه، چه موافق باشه چه مخالف باشه. به مخالفم که در اختیارش قرار داده میشه، اونم مطالب و درک میکنه، اونم از قرآن استفاده میکنه، منتها قرآن به او میگه تو نمیتونی مثل این کتاب یا 10 سوره و یا 1 سوره مانند این کتاب اتیان بکنی. اینم یکی از ادله بر حجیت ظواهر کتاب. بله متشابهات ها را میگیم، اون یه خصوصیت دیگر است، او رو بعد جز ادله منکرین حجیت صحبت میکنه. عرض کردم این منافات نداره که قرآن بعضی از خصوصیات هم درش هست، اونی که تحدی به یک سوره میکنه مثل ولو سوره کوثر، این معناش این نیست که رو متشابه تکیه میکنه. گوش بده. اینم یکی از ادله. دلیل سومی که ما بر حجیت ظواهر کتاب می توانیم اقامه بکنیم حدیث ثقلین یا ثقلینه. اینجا دیگه استدلال ما عرض می شود خیلی روشنه، برای اینکه طرف مقابل ما اونهایی که حجیت ظواهر کتاب را منکرند اونها ظواهر روایات رو حجیتش رو قائلند، به دلیل اینکه خودشون هم در مقام استدلال به ظواهر بعضی از روایات تمسک می کنند که بعدن انشاءالله ملاحظه می کنید. خب حالا این روایت روایتیست معروف بین فریقین و شاید متواتر که رسول گرامی اسلام در اون روزهای آخر این عبارت رو تقریبا فرمودند: انی تارکون فیکم الثقلین او الثقلین، که ثقلین اصح ظاهرن، کتاب الله و اترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. فرمود که من دو چیز گرانقدر و با ارزش در میان شما میگذارم، یکی کتاب خدا و دیگر اطرت و اهل بیت من. و بعد فرمود ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، فرمود اگر بخواهید برای همیشه از زلالت ها و گمراهی ها و جهالت ها جدا باشید و هیچ انحرافی برای شما پیدا نشود در هیچ بودی از ابعاد، راهش تمسک به قرآن و تمسک به اطرت. کلمه تمسک رو رسول گرامی اسلام در اینجا مطرح فرموده. حالا یعنی چه مسئله تمسک به قرآن؟ اونم تمسک به قرآن در رابطه با عدم زلالت، در رابطه با لن تزلو ابدا. یعنی چه تمسک به قرآن؟ آیا معنای تمسک به قرآن اینه که ما دیدمون در رابطه با قرآن این مقدار باشه که معتقد باشیم که انهو عرض می شود نازلون من عند الله تبارک و تعالی و انهو معجزتون و انهو دلیل على صدق النبوه و برهان على الرساله، به همین مقدار که دید ما درباره قرآن این باشه قرآن معجزه است، قرآن دلیل بر صدق رسول گرامی اسلام و برهان بر نبوت آن حضرت. اما در مقام عمل کاری نداشته باشیم به قرآن، در مقام مطالعه و فهم مقاصد قرآن کاری به قرآن نداشته باشیم، فقط به همون مقدار ما در رابطه با قرآن فکر بکنیم. آیا این معنای تمسک به قرآنه؟ اگر همین مقدار کسی در باره قرآن معتقد شد که هو معجزتون و دلیل علی صدق نبی و بعد قرآن رو گذاشت در صندوق و قفل کرد و در طول حیات یک بارم نیازی به مراجعه به قرآن احساس نکرد، هازا تمسک بالقرآن، و تمسکشم برای این است که با زلالت ها هیچ ارتباطی نداشته باشه، یا اینکه معنای ظاهر تمسک که این معنای ظاهر در روایه تمسک به کتاب برای خروج از زلالت معناش این است که کتاب رو بگیر انسان، عقاید خودش رو تطبیق با عقاید قرآن بکنه، اعمال خودش رو تطبیق با اوامر و نواهی قرآن بکنه. نه تنها این مقدار، حتی بالاتر، حتی در قصه های انبیا و داستان های گذشته تکیه به قرآن بکنه. و اون خرافاتی که در تورات و انجیل موجود در رابطه با داستانهای انبیا داره و اونها رو به انواع فسق و فجور و شرک و امثال ذالک متهم میکنه، اونا رو هم کنار بگذارد. انسان در جمیع شؤون تابع قرآن باشه، فی عقیدتهی و فی عملهی و در اخلاق و مواعظ قرآن، در قصه ها و داستان های قرآن، در همه خصوصیاتی که قرآن متعرض اون خصوصیاته. وقتی که انسان تبعیت مطلق پیدا کرد، اینجاست که درست لن تزلو ابدا. اما اگر ما قرآن رو به عنوان یک کتاب عرض می شود معمایی که خودمون هیچ نمیتونیم ازش استفاده کنیم، هیچ نمیتونیم مقاصد و اغراضش رو درک بکنیم، اگر در یه مورد روایتی باشه اون روایت برا ما حجته، اما اگر در مورد آیه و یا آیاتی اصلا روایتی وجود نداره، ما قرآن رو کنار بگذاریم. آیا این معنای تمسک به قرآنه؟ این معنای تمسک به این کتابه؟ گوش بده اگر گفتن شما به کتاب تحریر الوسیله امام متمسک بشید، معناش چیه؟ معناش این است که همین معتقد بشید که این کتاب کتاب خوبی است به قلم امام جالبم هست. بله ما متمسک شدیم به تحریر الوسیله، یا اینکه معنای تمسک به کتاب تحریر الوسیله این است که اعمال خودتون رو تطبیق با این کتاب بدید، وظایف خودتون رو از راه این کتاب به دست بیاورید، نه همین مقدار معتقد باشید که هاذا به قلم الامام و قلم جالبه، فتاوا جالبه، کتاب جامعه، و بعدم ببوسید و بگذارید کنار، بگید بله ما متمسک شدیم به کتاب تحریر الوسیله. این یک معنای روشنیه در باب تمسک به کتابم. همین معنا مطرحه، یعنی اون چرا قرآن متعرضه من العقائد والاعمال والاخلاق والمواعظ والقصص و غیرها، هر کدام به تناسب شما پیروی از قرآن بکنید و خود رو در اختیار قرآن قرار بدهید. پس یکی از ادله ما بر حجیت ظواهر کتاب این حدیث ثقلین که معروف بین فریقینه و لعل متواترم باشه و از نظر سند جای خدشه و اشکالی درش وجود نداره، منتها یک اختلافی بین ما و بعضی از اهل تسنن در متن این حدیث واقع شده که ما کتاب الله و اطرتی میگوییم، اونها به جای اطرت بعضی هاشون چیز دیگر سنتی مثلا میگویند، اما اصل کتاب الله که حالا مورد بحث ما هست در تمام روایات فریقین این کتاب الله مطرح شده. چه بحث در اینه؟ شما این دو سه روزه مثل این موضوع بحث رو گم کردی. بحث در حجیت ظواهر قرآنه که اگر یه، و ما دیروز موضوعش رو هم مشخص کردیم، گفتیم یه ظاهری داریم دلیل عقلی قطعی بر خلافش قائم نشده، روایت معتبره ای هم بر خلاف ظاهر در مقام تفسیرش بر نیامده، یه آیه ای داریم که نه روایت معتبره بر خلاف ظاهرشه و نه دلیل عقلی معتبر بر خلاف قطعی بر خلافشه، میخواییم ببینیم ما به این ظاهر میتونیم استناد بکنیم چه در مقام عقیده و چه در مقام عمل و چه در سایر مقامات، یا نمیتونیم استناد بکنیم. نه 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 این حرف رو نمیخواد بزن. بله به هر دو باید متمسک بشید، تمسک به هر دو لازمه، لا به خصوص الکتاب ولا به خصوص اهل البیت، تمسک به هر دو. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، پس تمسک به هر دو معتبره. وقت تمسک به کتاب یعنی چه؟ باز هیچ مثل این که تو ذهن شما با اینکه من دیروز موضوع مشخص کردم هی ذهنتون انحراف پیدا میکنه که من میخوام یه ظاهر کتابی را که یه روایتی بر خلافش قائم شده حجت بکنم. مسئله این نیست آقا، مسئله ظواهر کتابی است که نه دلیل عقلی قطعی بر خلافشه و نه دلیل نقلی معتبر و الا اگر روایت معتبری در تفسیر آیه شریفه ای وارد شد، او علل عین و رأس، او از محل بحث ما بیرونه. محل بحث یه آیه است که نه روایتی در تفسیرش وارد شده و نه دلیل عقلی قطعی بر خلافشه. میخواییم ببینیم این حجیت داره یا نداره. توجه بفرمایید. نه، عرض میشود که ما بر حجیت ظواهر کتاب دلیل دیگری که ما اقامه می کنیم که نمیدونم وقتم اجازه می دهد یا نه، حالا عنوان می کنیم تا بعد. ما در روایات زیادی به این عنوان برخورد می کنیم که می گویند، خود شما هم در بحث های اصولی به این روایات در مسئله تعادل و ترجیح برخورد کردی، میگویند ما خالف قول ربنا لم نقله. اگر شما دیدید که یک روایتی با گفته پروردگار ما مخالفت داره، بدانید که ما این روایت ازمون صادر نشده و ما نگفتیم یه همچی روایتی را. ما خالف قول ربنا لم نقله، یا در بعضی از روایات داره که چیزی که روایتی که مخالفه با کتاب باشه، این رو اضربه علی جدار، این روایت رو باید گرفت و به دیوار زد. و همینطور تعبیرات دیگری مثل همین تعبیر که روی هم رفته، این روایت میخواد یک ضابطه کلی در اختیار ما قرار بده و اون این است که میگوید روایات ما را عرضه به کتاب الله بکنید و با کتاب الله مقایسه کنید. اگر دیدید روایتی با کتاب الله مخالفت داره، این روایت رو کنارش بگذارید، این به ما ارتباطی نداره، به اهل بیت ارتباطی نداره. خب این روایات چیکار کرده؟ این روایات ما را موظف کرده، گفته شمایی که روایت امام صادق رو میشنوید، شمایی که روایت امام باقر رو میشنوید، به یک واسطه یا چند واسطه برا شما نقل کردن. اول میزان برای تشخیص این روایت این است که این روایت عرضه به کتاب الله بشه، و بعد از عرضه به کتاب الله اگر دیدید که مخالفت با کتاب الله داره، دورشو قلم بگیرید. خب کی باید این روایت زراره رو عرضه به کتاب الله بکند؟ ما، یعنی مردم، یعنی غیر از ائمه معصومین. خب حالا که عرضه کردن، کی باید تشخیص مخالف رو از غیر مخالف بده؟ خود ما. خب ما در چه صورتی میتونیم تشخیص مخالفت روایت رو با کتاب الله بدیم؟ اگر کتاب الله برای ما قابل درک نیست، اگر ظواهر کتاب برای ما حجت نیست، اگر مقاصد کتاب رو از راه الفاظ و آیات ما نمیتونیم بهش پی ببریم، ما از کجا میفهمیم که این روایت با کتاب الله مخالفه یا مخالف نیست؟ مرجع در تشخیص مخالفت ما هستیم. ائمه به ما واگذار کرده اند تشخیص مخالف را از غیر مخالف، و این در صورتی است که ظواهر کتاب برا ما حجیت داشته باشه. تا ما از راه ظواهر مقاصد کتاب رو پی ببریم و از راه پی بردن به مقاصد، اون وقت در مقام مقایسه براییم. مثلا اینجوری بگیم قرآن میگه احل الله البیع، حالا یه روایتی پیدا شده که میگوید خداوند هیچ بیعی رو در عالم حلال نکرده. خب اینجا اگر ما بخوایم بفهمیم که این روایتی که میگه خدا هیچ بیعی رو در عالم حلال نکرده مخالفت با احل الله البیع داره، این فرع این است که ما معنای احل الله البیع رو درک کرده باشیم، و الا اگر ما احل الله البیع رو به صورت یک لفظ فقط به اون نگاه بکنیم، ما از کجا میفهمیم که این روایت با کتاب الله مخالفت داره؟ خود همین معنا که ما را مرجع در تشخیص مخالف از غیر مخالف قرار دادند و ما باید مخالفت روایت رو با کتاب الله تشخیص بدیم، این دلیل محکمی است بر اینکه ظواهر کتاب حجیت داره، و الا ما از کجا میتونیم مخالفت رو تشخیص بدیم؟ و نظیر همین معنا رو شما در باب شروط میبینید، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف کتاب الله. خب از کجا ما میفهمیم که فلان شرط مخالف با کتاب الله هست یا نه؟ از کجا میفهمیم این استثناء تحقق داره؟ این در صورتی است که ما کتاب الله رو بفهمیم و بفهمیم که فلان شرط که در ضمن عقد به یا اجاره یا امثال ذلک مطرح میشه، این مخالفت با کتاب الله داره یا نداره. پس در باب شروط هم همین معنا مطرح شده و مرجع در تشخیص مخالف را از غیر مخالف خود ما قرار دادن، و این هم دلیلی است بر حجیت ظواهر کتاب.